اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب عرض کرده بودیم که مرحوم شیخ انصاری ذیل عنوان اجازه در القول فی الاجازت و رد سه مقام از بحث دارن: احکام اجازه، احکام مجیز، احکام مجاز، اجازه دهنده و اجازه داده شده. خب قسمتی از احکام اجازه رو خوندیم، قسمتی از احکام مجیز رو هم خوندیم. همونطوری که آخر جلسه قبل توضیح دادم خدمتتون، حالا با این حذفیاتی که اعلام کردن باید از صفحه 467 بحث رو پیگیری کنیم، یعنی از 438 جزء حذفیات در این محدودهی که ما مشغول خوندن بودیم، بله 437 خط دوم تا 466 انتهای 466، اینها جزء حذفیات هست و از ابتدای 467 بحث رو پیگیری میکنیم. پس الان میخواییم بحث رو در مقام سوم، احکام مجاز و اجازه داده شده، پیگیری کنیم. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که ما در احکام مجاز چند امر رو باید توضیح بدیم. امر اول جامعیت جمیع شرایط هست. یعنی چی جامعیت جمعی شرایط؟ یک مقدمه تقنی عرض کنیم که در این بحث کامل به دردمون بخوره. مقدمه تقنی هم اینه که ابتدای کتاب البیع ما آشنا شدیم که در عقد سه نوع شرط داریم، سه قسم شرط مطرحه. در الکلام فی عقد البیع خوندیم که یه سری شرایطی رو خود عقد باید داشته باشه. اقسام شرایط در عقد. قسم اول شرایط خود عقد بود. شرایط عقد مثل مازدیت، عربیت، ترتیب، مبالات، تطابق، تنجیز، اینا حرفایی بود که خوند. قسم دوم شرایط متعاقدین هست که ما الان بحثمون در همین شرایط متعاقدین هست. شرایط متعاقدین هم که خب از قبلم نوشتیم روی تخت بلوغ و قصد و اختیار از مسید لوکان العاقد و عبد و مالکیت یا اذن از طرف مالک. بله. سوم شرایط عوضین هست که حالا در این بحث خودمون بهش نرسیدیم. اگر دوستان مکاسب بعدی رو مشغول باشن، خب شرایط عوضین رو هم باید شروع کرده باشن، اما ما هنوز بهش نرسیدیم در این روند فقه 56 و اینا. شروط عوضین چیا هست؟ سه تا شرط رو به عنوان شرایط عوضین بعد اینجا مثال بزنیم. یکی مالیت، چیزی که میخواد عوض قرار بگیره در مقابلش پول داده بشه بعد مالیت داشته باشه. یه ریگ بی ارزش از روی زمین رو نمیشه، یا هر چیزی که مثلا یه پلاستیک زباله ای که به هیچ وجه منفعت عقلایی نداره، یک مثلا شیء بازیافتی هم درش نیست، خب اینو مالیت وقتی نداشته باشه نمیشه محافظه کن. از شرایط عوضین میشه مالیت، معلومیت، قدرت بر تسلیم. مالیت داشته باشه یعنی مردم حاضر باشن در مقابلش پول بدن، بی ارزش نباشه. معلوم باشه اینکه خب چی رو داره میخره، چی رو داره میفروشه، چه چیزی رو به عنوان عوض پرداخت میکنه، چه چیزی رو به عنوان معوض. قدرت بر تسلیمش داشته باشه، بتونه تسلیمش بکنه. پرنده ای که فرار کرده رفته، اصلا معلوم نیست در کجا هست، اینو نمیتونه بفروشه چون قادر بر تسلیمش نیست. حالا اینها رو مباحثش رو در شرایط عوضین بعدن میخونیم. پس اجمالا ما سه قسم شرط در یک معامله باید مورد توجه قرار بدیم: یکی شرایط عقد، یکی شرایط متعاقدین، یکی شرایط عوضین. حالا در امر اول از احکام مجاز اجازه داده شده می‌فرمایند عقد باید جامع جمیع شرایط باشه، الا بگید یه چیز رو لازم نیست داشته باشه به یه فضولی دیگه، اونم رضایت، الا رضایت. همین. خب شنبه در مثالی که از اول استفاده می‌کردیم یه بیع فضولی اتفاق افتاده، دوشنبه هم این آقا بناس مالک بیاد اجازه بده، آقای مجیز، آقای مالک بیاد اجازه بده. حرف این هست که همین روز شنبه که ایجاب و قبول محقق شد، ایجاب قبول، همین روز شنبه جمیع شرایطی که گفتیم باید وجود داشته باشه غیر از این اجازه و رضایتی که بعدن بناس بیاد، یه عقد فضولی بناس اجازه و رضایت بعدن بیاد، غیر از اجازه و رضایت الا رضایت، همه این شرایطی که اینجا نوشتیم باید در شنبه محقق باشن. این نکته یه که در امر اول مطرح میکنن. لذا میفرمایند که اگر ما قائل به کشف باشیم خیلی مسئله روشنه. طبق مبنای کشف دوشنبه که اجازه داد میخواییم کشف کنیم همان عقدی که شنبه انجام شده بود صحیح بوده. خب بعد شنبه تمام شرایط رو داشته باشه دیگه تا روز دوشنبه اجازه بیاد همان عقد شنبه رو تصحیحش بکنه. بس همه شرایط از شنبه باشه. این خیلی روشنه طبق مبنای نقل، طبق مبنای کشف عذر میخوام که برمیگردیم به روز شنبه. طبق مبنای نقل چطور؟ میفرمان طبق مبنای نقل هم همین شرط مطرحه و فرقی نمیکنه که باید اجازه چه چیزی رو دارای اثر کنه. درسته که اجازه از روز دوشنبه میخواد شروع بکنه معامله رو، میگه از روز دوشنبه معامله شروع شده، ولیکن معامله ای که ایجاب و قبولش کی بوده؟ شنبه بوده ایجاب و قبولش. پس شرایط از همون شنبه باید باشد تا ما این معامله رو صحیح بدونیم. این یک نکته. جان رضایت بله دیگه شنبه نیستش.
یعنی همه رو لحاظ میره
باز غیر از اینکه کاشفی. خب بالاخره دوشنبه میاد دیگه اجازه، بعد کشف میکنیم که از اول عقد درست بوده ولی دوشنبه اجازه میاد. اجازه نه دیگه، کشف میکنیم عقد از اول مستجمع جمیع شرایط بوده است و الا اجازه دوشنبه اومده. این که دیگه قابل انکار نیست، اینو هیچکی انکارش نمیکنه، هم نقل هم کشف هر دو همینو میگه. این نکته اول در امر اول. پس در امر اول نکته اولمون این شد که مراعات جمیع شرایط لازم است. این نکته اول. یک دلیلی تو نکته دوم براش میارن. دلیل این مدعا چیه؟ چرا جمیع شرایط رو باید مراعات بکنیم؟ حرفشون این هست که میفرماین این ایجاب و قبولی که روز شنبه انجام شد یا تمام سبب هست برای انتقال ملکیت یا جزئی از سبب است برای اینکه انتقال ملکیت محقق بشه. اگر تمام سبب در انتقال ملکیت این ایجاب و قبول شنبه هست، با خب همه شرایط رو باید داشته باشه دیگه. هر کاری بخواد اتفاق بیفته دائر مدار این ایجاب و قبول است. اگر بگید نه جزء و سببه، یه جزء دیگه اجازه مونده دیگه، همه چیز وابسته به ایجاب و قبول نیستش که، یک جزئی از سبب باقی مونده اونم اجازه مجیزه. میفرمان اگر جزئی از سبب هم باشد باز هم نگاه همین است که اجازه چه چیزی رو میخواد تکمیل کنه، ایجاب و قبولی که شنبه محقق شده. اون ایجاب و قبول باید مستجمع جمعی شرایط باشد تا انتقال ملکیت محقق بشه. خب یک مثالی هم میزنن توی عبارت که حالا اون رو هم توضیح بدم بعد بریم سراغ عبارت. میفرماین که اگر بنا باشه بعضی از شرایط وجود نداشته باشه، مثلا شنبه بگیم آقای مشتری اشکال نداره جاهل باشه که چه چیزی رو داره میخره، چون اشاره کردیم دیگه یکی از شرایط عوضه این معلومیته، باید معلوم باشه که مشتری چه چیزی دریافت میکند، فروشنده و بایع چه چیزی دریافت میکند، این را باید معلوم باشه. اگر بگیم نه شنبه مشتری نمیدونسته که چه معامله ای رو داره قبول میکنه، چی رو داره میخره، در مقابل چه چیزی پول میده، اطلاع نداشته، خب این که معامله قابل تصحیح نیست اصلا. امکان نداره که ما بگیم این ایجاب و قبول تمام شکل گرفته، فقط منتظر اجازه مجیز هستیم. حالا نکات دیگه ای هم هست در ادامه اشاره میکنیم، امروز باز اگر ابهامی باشه بیشتر رفع میشه. و اما القول فی المجاز صفحه 467، اما مقام سوم طبق دستبندی خود مرحوم شیخ انصاری که بعد از احکام اجازه و احکام مجیز از احکام مجاز میخوان بحث بکنن. فاستقصاؤه یکون به بیان امور، استقصاء و بررسی کامل، این استقصاؤه ضمیرش به القول فی المجاز برمیگرده، بررسی کامل مطلب احکام مجاز، یکون به بیان امور، چند امر باید مطرح بشود تا همه ی حرف ها بررسی بشه. الاول، امر اول، یشترط فیه کونه جامعا لجمیع شروط المعتبره فی تأثیره ادارز المالک. عنوان امر اول این هست که شرط است فیه، یعنی در اون عقد، کون اون عقد جامع جمیع شروط معتبر در تأثیر عقد غیر از رضایت مالک. این عنوان امر اوله، فقط رضایت و اجازه باقی مونده، همه چیزش باید تکمیل باشه. نکته اول ذیل امر اول، فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، کفایت نمی کند که متصف باشند متعاقدین به صحت انشاء، یعنی شرایط متعاقدین باشد اما شرایط عوضین نباشد، این درست نیست. دوم، ولا یکفی احراز، و این یکفی رو از خودم دارم میگم، عطف به لا یکفی هست، ولا احراز و سائر شروط، یعنی لا یکفی احراز و سائر شروط به نسبت علل اصیل فقط علل کشف. قائل به کشف ممکنه بیاد اینجا، این نکته رو دقت کنید، این قسمت رو اشاره نکردم من خارج. ما در بیع فضولی که انجام شده یک مالک اصیل داریم، یک فضول داریم. حالا فرض میکنیم مشتری مالک اصیله، بایه هم فضوله، یکیشون میخواد فضول باشن، فرق نمی کنه. آیا کسی میتونه این مطلب رو بگه؟ میگه آقا نسبت به مالک اصیل خب همه شرایط باشه، حرفی نیست، ولی نسبت به اون فضول، در طرف فضول که موتور رو بدون اجازه اومده فروخته، خب یه نقصانی ما داریم دیگه، اجازه وجود نداره، فضولیه دیگه. خب در طرف فضول که نقصان داریم دیگه، حالا هر چیش ناقص بود اشکال نداره دیگه. تکرار میکنم، این بیع فضولی بین دو نفر اتفاق افتاده، یک مالک اصیل که مشتریه، یک فضول که در مثال ما بایعه. بگیم آقا در طرف مالک اصیل بله همه شرایط باید باشه، او دیگه وقتی موتور رو داره میخره همه چیش باید تموم بشه، اما در طرف فضول با یه نقصانی داره، این آقا فضول، اجازه نیامده، هم اون نقصان اینه که اجازه نیامده. خب حالا که ناقصه بذار تو هر چی که میخواد ناقص باشه باشه دیگه، چه فرقی میکنه؟ وقتی مستجمع جمعی شرایط نیست، چه حالا اجازه رو نداشته باشه، فاقد اجازه باشه، چه مثلا فاقد مالیت باشه، چه فاقد معلومیت باشه، فاقد قصد باشه، فاقد موالات باشه، دیگه چه فرق میکنه. مهم اینه که یه نقصانی در طرف فضول وجود داره. میفرمان نخیر، همه اون شرایطی که توضیح دادیم بعد در روز شنبه و در بیع فضولی باشه، فقط اجازه، فقط رضایت. ولا احراز و سایر شروط کفایت نمیکنه، احراز تمام شروط نسبت به اصیل فقط. نسبت به اصیل فقط بگیم همه شرایط باشه، اما نسبت به فضول ندیگه لازم نیست همه شرایط باشه، چون نقصان که هست چه فرقی میکنه یک نقص باشه یا سه تا نقص باشه. میگن علل کشف که خب خیلی روشنه، فایده ای نداره که بگیم فقط اصیل همه شرایط رو رعایت کنه. للزومه علیه هین اذن، للزوم العقد علل اصیل هین القول بالکشف. طبق قول به کشف ما نگاهمون اینه که شنبه همه چی تموم شده. خب همه چی تموم شده در صورتی که شرایط باشه دیگه، نسبت به مبنای کشف خیلی روشنه. بل مطلقا، بلکه این نکته نسبت به مبنای نقل هم همین است، فرقی نمی کنه چه مبنای کشف چه مبنای نقل. لتوقف تأثیره از ثابت علیها، پرانتز رها کردم، لتوقف تأثیر العقد از ثابت ولو علی القول بالنقل. علیها یعنی بر اون شرایط، متوقف از تأثیر عقد ثابت. معذرت میخوام علیها رو به اجازه بعد برگردونیم. متوقف از تأثیر عقدی که ثابت شده است بر اجازه، یعنی اول یک عقد مستجمع جمیع شرایط ثابت محققی رو شما تصویر بکنید، بعد بگیم سب کنه تا اجازه بیاد. همین لتوقف تأثیر العقد ثابت، یعنی عقد ثابتی رو شما در نظر بگیر که همه چی داره فقط اجازه نداره، این دیگه نباید پای دیگری هم بلنگه، فقط پای اجازه بعد بلنگه، سب کنیم دوشنبه اجازه بده. و ذالک لأن العقد، تا اینجا نکته اول بود، اصل مدعا که همه شرایط باید باشن. حالا از اینجا میخوان دلیل این مدعا رو توضیح بدن. نکته دوم، و ذالک لأن العقد، ذالک یعنی این که میگیم باید مستجمع جمیع شرایط باشه، چه طبق قول به نقل چه کش، به این دلیل است که لأن العقد اما تمام السبب او جزء السبب، یا همه سبب عقد است، اجازه رو خیلی اهمیتی بهش نمیدیم، خب اون عقد باید همون موقع همه شرایط رو داشته باشه دیگه، یا جزء السبب است. و علا ای حال، چه جزء باشه چه تمام سبب باشه، فیعتبر اجتماع الشروط عنده، خب روشنه چه تمام سبب باشه چه جزء سبب باشه، عند العقد همه شرایط باید محقق باشن. و لهذا لا یجوز الایجاب فی حال الجهل القابل بالعوضین، و لهذا این که باید تمام شرایط جمع باشد، میبینیم که فقها میفرمایند جایز نیست ایجاب را بخواند بایه در حالت جهل قابل و جهل مشتری به عوضین. مشتری جاهل است، یعنی یک شرط دیگه غیر از رضایت اونم داره میلنگه پاش. کدام شرط؟ شرط معلومیته. یکی از شرایط عوضین معلومیت بود. خب حالا میفرمایند جایز نیست ایجاب رو مطرح بکنه در حالی که قابل جاهل به عوضینه، نمیدونه آقای مشتری برای چه چیزی داره پول میده. خب این معامله باطل. بل لو قلنا به جواز ذالک لم یلزم منه الجواز هنا، حتی اگر بگیم اشکالی نداره مشتری جاهل باشه معامله درسته. لو قلنا به جواز ذالک، به جواز چی؟ به جواز الایجاب فی حال جهل القابل. ذالک یعنی ایجاب فی حال جهل القابل. حتی این حرف هم اگر بزنیم لم یلزم منه الجواز هنا، اگر در سایر عقود جهل مشتری و جهل قابل ایرادی وارد نکنه، توی بیع فضولی ایراد وارد میکنه. لأن الاجازت علی القول به نقل اشبه به شرط. اگر قائل به نقل باشیم، اجازه طبق مبنای نقل اشبه به شرط هست. شرط یعنی چی؟ شرط یعنی چیزی که جز به ماهیت عقد نیست. ما میگیم نماز مشروط به وضوع هست، وضو شرط نمازه، وضو جز به ماهیت نماز نیستش که، یک چیزی جداست. نمازتو کامل باید دقت بکنی، وضوت هم دقت بکنی. خب لأن الاجازت علی القول به نقل اشبه به شرط،
طبق مبنای نقل که میگه من به شنبه کاری ندارم، از دوشنبه همه چیز شروع میشود، خب این اجازه میشه مثل شرط، یعنی شنبه باید ایجاب و قبول مستجمع جمیع شرایط انجام شده باشه، دوشنبه اجازه ملحق بشه تمامش بکنه، چون اجازه جزء عقد نیست، عقد باید کامل محقق شده باشد، دوشنبه اجازه بید. ولو سلم کونها جزءا فهو جزء للمؤثر لا للعقد. حتی اگر بپذیریم اجازه جزء عقد است، یعنی از اجزاء ماهیت عقد است، فهو جزء للمؤثر لا للعقد. این جزء بودن جزء برای مؤثر است نه جزء برای عقد. اجازه جزء تأثیر عقد است نه جزء ماهیت عقد. یه سری چیزایی هستن جزء ماهیت مثلا نماز نیستن، رو به قبله بودن جزء ماهیت نماز نیست. نماز تکبیرت الاحرام است، رکوع است، سجود است، قرائت است، تشهد و سلام است، استقبال قبله جزء ماهیت نماز نیست، اما این شرط رو باید داشته باشه، مؤثره در صحت نماز مؤثره. خب اینجا هم میفرمان اگرم جزئیتش رو بپذیریم جزء ماهیت عقد نیست، جزء مؤثره برای عقده. فیکون و جمیع و مادل من النص و الاجماع على اعتبار شروط فی البیع ظاهرتون فی اعتبارها فی انشاء النقل و انتقال و الانتقال بالعقد. میفرمایند جمیع ادله ای که از نص و آیات و روایات و اجماع که دلالت میکنند بر اعتبار شروطی در بیع، میگه مازویت در بیع شرطه، میگه ترتیب و موالات شرطه، همه این ادله ظاهرتون ظهور دارند در اعتبار اون چی؟
اجازه.
نه شرایط. اعتبار همون شرایطی که خودشون دارن میگن. یه دلیلی داریم میگه آقا موالات شرطه ها، یه دلیل دیگه میگه تطابق شرطه ها. نمیشه شما بگی من ماژیک فروختم، او بگه من خودکار خریدم. خب باید مطابق هم دیگه باشن بیع و شراء، داد و ستن. خب همون دلیلی که میگه آقا تطابق شرطه، اون دلیل چی میگه؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون دلیل میگه از همون لحظه عقد باید تطابق باشه دیگه. نمیشه شما روز شنبه فروشنده بگه من خودکار میفروشم، مشتری بگه من ماژیک خریدم، بعد ما منتظر وایسیم تا دوشنبه مالک بیاد اجازه بده. این چه معامله‌ای رو میخواد اجازه بده؟ همون دلیلی که میگه شرط تطابق لازمه، تنجیز لازمه، عربیت لازمه، اونی که میگه قصد لازمه، اونی که میگه مالیت لازمه. خب همه اینا روشن است که از همون لحظه تحقق عقد رو دارن میگن، همون موقع همه چیز باید تمام بشه. پس همون ادله ظهور دارند اعتبارها در اعتبار شروط در انشاء نقل و انتقال بالعقد. همون لحظه ای که انشاء عقد داره محقق می شود اونجا باید این شرایط رعایت بشوند. نه از اینجا نکته سوم رو اشاره می کنن، اونم می خوان استثناء بکنن بعضی از شرایط رو، بگن البته یه دو سه تا شرط هستش که متفاوتن. اون شرایط چیه؟ یکیش قدرت بر تسلیمه. میفهمن نسبت به قدرت بر تسلیم میتونیم کوتاه بیاییم. چرا؟ به خاطر اینکه شنبه که انجام شد معامله، فرض بفرمایید این توتی کاسکو که از این توتی هایی که یاد میگیرن حرف بزنن، این فرار کرده، نبوده این توتی، ولی بازم اومده فروخته، اصلا به مشتری هم نگفته اون توتی که اومدی خونه من دیدی فرار کرده، بشه چی نمیگه؟ میگیم اشکالی نداره، اگر شنبه قدرت بر تسلیم نداره اشکال نداره. چرا؟ چون هنوز تمام نشده عقد که بگیم آقا توتی رو تحویلش بده. دوشنبه که اجازه اگر داد اون موقع میخواد تحویل بده. پس قدرت بر تسلیم اگر موقع اجازه باشه کفایت میکنه، موقعی که عقد میخواد تمام بشه. روز شنبه قدرت بر تسلیم نباشه اشکالی نداره. یک شرط دیگه که اشکال نداره شرط اسلام است. مشتری قرآن باید مسلمان باشد. حق نداره مسلمان قرآن رو به کافر بفروشد. مسلمان حق نداره عبد مسلمان رو به کافر بفروشد. شرط اسلام در مشتری مطرح است. مشتری که میخواد قرآن بخره از مسلمان یا میخواد یک عبد مسلمانی رو بخره. میفرمان که خب باز اونجا هم میگیم اشکالی نداره. اگر مشتری در زمان بیع فضولی کافر بوده، قرآن معامله شده، هنوز دوشنبه و اجازه نیامده، اگر تا دوشنبه مشتری مسلمان شد شرط اسلام محقق شد، اشکالی نداره. پس روز شنبه کافر بود، قرآن رو خرید در عقد فضولی، یا عقد مسلمان رو خرید، میگیم اشکالی نداره، مهم اینه که تا دوشنبه زمان اجازه مجیز مسلمان شده باشه. اگر مسلمان شد درسته همه چیز، اگر مسلمان نبود عقد باطله. نعم لو دل نکته سوم، اگر دلالت کند دلیلی بر اعتبار شرطی در ترتب اثر شرعی بر عقد من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء. ما به ادله خود شرایط بعد نگاه بکنیم. اگر دلالت کند یک دلیلی، مثلا دلیل قدرت و تسلیم، دلیل اسلام، بر اعتبار شرطی در مترتب شدن اثر شرعی بر عقد بدون ظهور در اعتبار اون شرط در اصل انشاء، فقط میگه بعد مسلمون باشه مشتری، نمیگه حتما بعد لحظه عقد مسلمون باشه، بعدن دیگه فایده ای نداره. نه، اینجا امکن القول به کفایت وجود شرط هین الاجازه، همین که موقع اجازه مسلمون باشه کفایت میکنه، موقع اجازه قدرت بر تسلیم باشه بس. ولعل من هذا القبیل القدره علی التسلیم و اسلام اسلام و مشتر المصحف و العبد المسلم. شرط اسلام مشتری که میخواد مصحف و قرآن بخرد یا میخواد عبد مسلم بخرد. عبد رو عطف به اسلام نگیرید، عطف به مصحف. اسلام مشتری مصحف یا اسلام مشتری عبد مسلم. ثم هل یشترط بقاء الشرائط المعتبره حین العقد. یک نکته چهارمی هم باقی مونده، اینو توضیحش بدیم دیگه امر اول تمام بشه. حالا یکی دو دقیقه یه تنفسی داشته باشید تا چهارمین و آخرین نکته در امر اول اینه که ما تا الان ثابت کردیم مفصل یه سری شرایطی باید از همون روز شنبه و بیع فضولی محقق باشه، موجود باشه این شرایط. سوال، آیا لازمه این شرایط از شنبه تا دوشنبه هم باقی باشن؟ ممکنه همه شرایط روز شنبه بوده است ولی باقی نمانده است. خب یکی از شرایط اینه که مشتری باید زنده باشه دیگه، آدم میت که نمیتونه معامله بکنه. خب زنده بودن این دو نفر، مالک اصیل و فضول روز شنبه زنده بودن، همه شرایط هم داشتن، معامله کردن. روز یک شنبه یکشون فوت کرد، جفتشون فوت کردن، شرط حیات نیست دیگه، یعنی همه چی تعطیله دیگه، این قلوب و عقل و قصد و اختیار و اینا همه منتفی به انتفاع موضوع دیگه، بابا زنده نیست هستن، از دنیا رفت. پس لحظه عقد این شرط بود اما بعد از عقد از بین رفت. حالا دوشنبه اجازه مجیز میتونه تصحیح بکنه این عقد رو، یعنی که بگیم باطله؟ میفرمان شرایط متعاقدن اشکالی نداره از بین برفت، همین شرایط متعاقدن که اینجا نوشته، این شرایط متعاقدن اگر از بین رفت اشکالی نداره، مهم اینه که روز شنبه و موقع عقد فضولی محقق باشه، شرایط رو دارا باشن، دیگه کار تموم شده و مونده اجازه مجیز. اما نسبت به شرایط عوضین میفرمان نخیر، شرایط عوضین باید باقی باشن، فرقی هم نمیکنه قائل به نقل باشیم یا قائل به کشف. طبق هر دو مبنا شرایط متعاقدین لازم نیست باقی بماند، شرایط عوضین باید باقی بماند. مشتری یک کالایی رو خریده روز شنبه، روز یک شنبه از مالیت ساقط شد، مالیت از شرایط عوضین بود، اگر از مالیت ساقط بشود این معامله صحیح نخواهد بود، چه قائل به نقل چه قائل به کش. ثم محل یشترط بقاء الشرائط المعتبره حین العقد الى زمان الاجازه ام لا. آیا شرط است باقی ماندن شرایط معتبر از لحظه عقد تا لحظه اجازه، این که در لحظه عقد باید باشد و ثابت کردیم بله باید باشد، اما بقایش تا روز اجازه هم لازمه یا نه؟ ممکنه بین عقد و اجازه یک ماه فاصله بشود. لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتی على القول بالنقل. میفرمایند هیچ اشکالی نیست، فی عدم اشتراط، شرط نیست باقی ماندن متعاقدین بر شروطشان، حتی طبق قول به نقل، طبق قول به کشف که کاملا روشنه. نگاه کنید روی تخت رو، قائلین به کشف چی میگن؟ قائلین به کشف میگن همه نگاه ما به شنبه هست. میگم خب خیلی خوب، اگر همه نگاه به شنبه هست، شنبه که همه چی بود، این دو نفر هم زنده بودن، مشکلی وجود نداشت. قائل به نقل هم که میگه آقا از دوشنبه ما همه چیزو میخوام شروع بکنیم، میگیم خب از دوشنبه همه چیز رو بر اساس ایجاب و قبول روز شنبه میخوای شروع کنی دیگه، دوباره که نمیخوای روز دوشنبه ایجاب و قبول بخونی، معامله انجام بدی، میخوای اجازه بدی چیزی که از شنبه. خیلی خب، میفرمایند که طبق مبنای نقل هم ما میگیم که اشکالی نداره شرایط متعاقدین از بین رفته باشه، ورثه‌شون که هستن، که ورثه اون صاحب موتور، ورثه صاحب مال بیان اجازه بدن، میتونن اجازه بدن، میتونن رد بکنن معامله رو. نعم علی القول به کونها بیعا مستأنفا یقبل اشتراط. میفرمایند بله، اگر کسی بگه نه ما قائل به نقل هستیم نه قائل به کشف هستیم، یه چیزی بین این دوتا رو قائلیم، علی القول به کونها بیعا مستأنفا، اگر کسی قائل باشد که این بیعی که شرایط متعاقدین درش از بین رفته است، بیعا مستأنفا، یه بیع جدید است، یا ضمیر به کونه ها رو برگردونید به اجازه، عبارت رو اینجوری معنا کنیم، علی القول به کونه لاجازه بیعا مستأنفا، اصلا اجازه رو ما یه بیع جدید حسابش میکنیم، کاری نداریم به شنبه. خب دیگه نه قائل به کشف هم چه حرفی میزن، نه قائل به نقل هم چه حرفی میزن، یه چیز غیر از اون حرفای قبلی اگر کسی بیاد بگه اینجا، خب بله باید شرایط متعاقدین باشه دیگه، چون گویا اجازه مالک به منزله ایجاب و قبول است، خب بعد لحظه عقد باشه، ولی این رو که قبول ندارن، نه مشهور نه شیخ. و اما شروط العوضین، نسبت به شرایط عوضین میفرمایند بقا لازمه، فظاهره اعتبارها معتبر از شرایط عوضین بناءً علی نقل، طبق مبنای نقل که باز روشنه، چون قائل به نقل میگه ما به شنبه کاری نداریم، همه چیز از دوشنبه میخواد شروع بشه، خب این دو نفر دوشنبه زنده و مرده بودنشون اهمیت نداره، اما مالیت کالا که مهمه، که شرط عوضین باید باشن. و اما بناءً علی الکشف فوجهان، طبق قول به کشف دو وجهه، بعضی ها میگن که لازم این بقا شرایط عوضین، بعضی ها میگن لازم نیست شرایط عوضین باقی باشند. و اعتبارها علیه ایزن غیر و بعیدن، اعتبار این شروط عوضین علیه، یعنی بنابر قول به کشف، بعید نیست. بگیم بین شرایط متعاقدین و عوضین تفاوته، شرایط متعاقدین نبود اشکالی نداره، اما شرایط عوضین رو بعید نیست، یعنی به نوعی شیخ میخوان نظر خودشون رو اشاره بکنن، غیر و بعیدن میخوان بگن بعید نیست که بگیم حالا شرایط عوضین باید باشه. خب این امر اول و تمام شد. امر دوم، میخوان در رابطه با معلومیت مجاز لل مجیز نکاتی رو بیان بکنن، چون عرض کردیم یکی از شرایط عوضین معلومیته، باید معلوم باشه که چه چیزی رو میخرد و چه چیزی رو میفروشن، آیا آقای اجازه دهنده هم باید براش معلوم باشه یا نه، بایع و مشتری میدونن که چی رو معامله کردن روز شنبه، اما اون آقای اجازه دهنده یه روز دوشنبه بعد بدون چی رو داره اجازه میده، یا همین میگه آقا اگه موتور منو فروخته راضیم، دوچرخه منو فروخته راضیم، اگر فروخته راضیم، اجمالاً بگه این کافیه یا نه، باید معلوم باشه دوچرخه رو فروخته، به این قیمت فروخته، به فلانی فروخته، در فلان زمان فروخته، اون موقعی که فروخته نمیدونم قیمت دلار و سکه چنین و چنان بوده، از تورم این مقدار بوده، از ارزش داشته این قیمت، ارزش نداشته، اینا رو باید بدونه یا نه باید بدونه، این سوالو میخوان جواب بده. میفرمان دو تا احتمال هست که ما بگیم اجازه دهنده باید اجمالاً بداند یا تفصیلاً هم لازم اطلاع داشته باشه. احتمال اول اینه که بگیم نه، همین اجمالاً بدونه بسه. یه سوال میکنم شما جواب بدید. یه کسی قبل از شنبه و قبل از شروع معاملات میخواد شما رو وکیل قرار بده در معامله ای، اشکالی داره اینجوری به نحو مجمل بگه نه به تفصیل، میگه آقا شما وکیل من هستی در فروش خانه من، این تمام درسته یا نه؟ وقتی به شما گفت شما وکیلی در فروش خانه من، خب این دیگه اجمالا داره میگه، نمیگه به چه کسی به فروش، به چه قیمتی به فروش، در چه زمانی به فروش، اینا رو که نگفته که، اینا میشه تفصیل. اجمالا گفته شما وکیلی، واگذار به خودت دیگه. خب وکیل بعد مصلحت موکل رو در نظر بگیره که صلاحش اینه که خونه رو به چه قیمتی بفروشه، صلاحش اینه که به چه کسی بفروشه. خب پس اجمالا اگر وکالت بده قبوله یا نه؟ بگید اجمالا صحیح، مشکلی نداره. میگه آقا شما وکیلی در فروش خونه ی من. میفرمان خب پس ببینید اجازه و وکالت قبل از عقد اگر اجمالا باشه کافیه. خب این اجازه بعد از عقد هم اگر اجمالی باشه کافیه. اجمالا میدونه که یک وسیله نقلیهش رو فروختن، حالا دوچرخهش رو فروختن، موتورش رو فروختن، ماشینش رو فروختن، میگن اشکال نداره دیگه. این احتمال اول. از ثانی، احتمال امر دوم این است که هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل، آیا شرط است در مجاز و چیزی که اجازه داده شده است معلومیت للمجیز به تفصیل؟ بگیم مجیز و اجازه دهنده باید به تفصیل بداند. به تفصیل یعنی چی؟ تو پرانتز توضیح میدن، از خارج نگفتن. من تعیین الاوزین، اوزین هر دو معین باشن، و تعیین نوع العقد، این نوع و جنس رو از خارج اشاره نکردم، چیزی نداره. آیا لازم نوع عقد معین بشود که نوع عقد بیع است؟ این عقد معامله، معامله در قالب بیع است، صلح است. فضلاً ان جنسهی من کونهی نکاحاً لجاریتهی او بیعاً لها، جنسشو که هیچی، فضلاً ان جنسه، جنسشو که لازم نیست حالا بدونه مثلا این جاریه رو که واگذار کرده به دیگری نکاح بوده یا بیع بوده. ولی حالا اگر مثلا فرض بفرمایید که معاوضه بوده، مثلا نکاح نبوده، آیا نوعش لازمه؟ این معاوضه بیع بوده، صلح بوده، چی بوده؟ پس جنس مثال شد نکاح، نوع مثال شد بی، جنس بالاتر از نوع دیگه. جنس میتونه مثلا عنوان معاوضه باشد، زیر شاخه معاوضه میشه بی که میشه نوع اون جنس. ام یک فل علم الاجمالی به وقوع عقد قابل للاجازه، علم اجمالی کافیه. وجهان، دو وجه، دو تا احتماله. من کون الاجازه کل اذن سابق، وجه اول میخواد بگه اجمالاً بداند کافیست. چرا؟ به خاطر این که من کون الاجازه کل اذن سابق، اگر قبل از عقد میخواست اجازه بده، میخواست وکالت بده، لازم بود به تفصیل توضیح بده؟ نخیر. من کون الاجازه کل اذن سابق فیجوز و تعلقه به غیر المعین، هیچ اشکالی نداره تعلق بگیرد اذن به غیر معین، یعنی به غیر معلومه به تفصیل. الا اذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل، بله اگر اجمالی اونقدر باشه که دیگه اصلا بگیم عقد وکالت شکل نمیگیرد، شما در یک مسئله ای وکیل من هستی، خب این وکالت اصلا درست نیست. یعنی چی که در یک مسئله ای وکیل من هستی؟ در خرید، در فروش، در مثلا بیان یک سری دستورات به کارگرای کارخونه است، تو چیه وکیل، تو چه زمینه؟ این درست نیست. ولی همین اجمالا بده آقا شما تو فروش مثلا خانه وکیل. این احتمال اول پس که گفتیم اجمالا کفایت میکنه. احتمال دوم میگه به تفصیل باید بداند. و من ان الاجازه به حسب الحقیقه احد رکنی العقد، اجازه یکی از دو رکن عقده. یک رکن عقد کاری بوده که روز شنبه انجام شده، یک رکن دیگرش روز دوشنبه بناس انجام بشه، لذا باید کاملا بداند. لأن المعاهده الحقیقیه انما تحصل بین المالکین بعد الاجازه، بعد از اجازه هست که معاهده واقعی شکل میگیرد و تمام میشود. فیشبه القبول مع عدم تعیین الایجاب عند القابل، پس شبیه هست به قبول با عدم تعیین ایجاب اندلقابل، چنان که در قبول بدون تعیین ایجاب اندلقابل فقها میگن عقد باطله، این اجازه بدون اطلاع از عوضین هم باطل خواهد بود، فایده ای نداره، مؤثر نیست، باید اجازه دهنده بداند که چه چیزی رو اجازه میدهد. رکن عقد باید کامل معلوم باشند. و من هنا یظهر، حالا باز یک نکته دیگه مونده، یه سوال جواب کوتاه منتها دیگه حالا وقتمون تمام شده، این رو انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.